با چند شیفت کار نمیتوانند از پس مخارج زندگی برآیند، مشخص است که پس از وقوع حوادث و در نبود حمایت‌های کافی بیمه‌های اجتماعی چه بر سر آنها و خانواده‌هایشان خواهد آمد. این خبرگزاری همچنین درباره حوادث مرگبار در جاده‌ها که فقط در دو هفته دی ماه بیش از 50 کشته و زخمی بر جای گذاشت نوشت، حوادث بسیاری که برای سرویس‌های کارگری در طول سال رخ می‌دهد، هم متوجه عملکرد کارفرمایان است و هم عملکرد مسئولان. یکی از این حوادث که بازتاب بسیاری داشت در روز چهارم دی روی داد.
يا اللي حسدنا وصابنا بعينه
این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یادآوران بود که میشنیدید. کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خرمشهر اهواز در پی سانحه تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد سه دستگاه اتومبیل به آنها در حال صحبت بودند. نتیجه این تصادف دست کم 13 کشته و 14 زخمی بود، از جمله 10 کارگر و نیز راننده مینیبوس جان خود را دست دادند. این حادثه اعتراض‌هایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخواین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سانحه روز چهارم دی اشاره می کند.
این حادثه و حوادث مشابه اون که در عین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته، ریشه در سوجویی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی داره که کار جابجایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه کمتر و کسب سود بیشتر هستن، بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن. بازدیدهای دوره‌ای خودروها و معاینه فنی اونها انجام نمیشه. رانندگانی که به کار میگیرن بعضن شرایط لازم رو ندارن و آموزش دیده نیستن. و یک مسئله دیگه، موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن جاده ها و حادثه خیز بودن اونهاست. متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره، جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه. با بروز فاجعه خانواده ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن، به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به اصطلاح سر و کار اونها با شرکت های بیمه ای خواهد بود. و چون فرایند طی کردن مراحل پرونده در بوروکراسی اداری وجود بسیار طولانی میشه، به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونن و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذران زندگی کنه و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار تبعات اجتماعی، فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از هم پاشیدگی خانواده هم میشن.
به نوشته ی ایلنا، کارفرمایان برای کم کردن بار هزینه خود ترجیح میدهند به جای استفاده از امن‌ترین سرویس‌ها، ارزان‌ترین را انتخاب کنند. یکی از کارگران حادثه دیده در یک تصادف در استان خوزستان گفت شرکت از مینیبوس‌های قدیمی استفاده می‌کرد تا هزینه کمتری به راننده بدهد. چند روز قبل هم کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور انتظامی، به ایلنا گفته بود شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای اینکه پول کمتری بابت سرویس عیاب و ذهاب کارگران بدهند و در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند، با صاحبان دستگاه‌های فرسوده قرارداد می‌بندند، در حالی که نباید این اتفاق بیفتد. احسان سهرابی، عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت گاهی اوقات کار عیاب و ذهاب کارگران به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شود و به تصریح قانون پیمانکاران باید دارای گواهی صلاحیت ایمنی باشند. در غیر این صورت شرکت‌های پیمانکاری از حضور در مناقصه منع می‌شوند و اگر در مناقصه برنده شده باشند قرارداد باطل است. احسان سهرابی تأکید کرد به لحاظ قانونی کارفرما موظف است به موضوع ایمنی توجه کند و نمیتواند به بهانه پایین آوردن هزینه ها از سرویس های فرسوده استفاده کند و جان کارگران را به خطر بیاندازد. این عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود اگر حادثه‌ای برای سرویس کارگران به دلیل نقص فنی سرویس پیش بیاید، مقصر فقط راننده نخواهد بود، بلکه کسی که وسیله را تامین کرده نیز مسئول است. بنابراین کارفرما یا پیمان دهنده در این جرم نقش دارد و می توان از آنها شکایت کرد. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه قوانین برای پیشگیری از وقوع این حوادث اجرا نمی شوند اضافه کرد یکی از مهمترین دلایل بی‌اعتباری قوانین حمایتی برخوردار نبودن کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری است که اگر وجود داشتند می توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. وبسایت جامعه 24 هم در گزارشی درباره حوادث ضمن کار نوشت، کارگران برای یک لقمه نان سر کار می روند، اما نمی دانند شب به خانه بر می گردند یا جان خود را از دست می دهند. ایمنی محل کارشان به میزانی پایین است که خودشان هر لحظه منتظر یک رخداد ناگوار هستند. در این گزارش با اشاره به اینکه حوادث ضمن کار که بیشتر به خاطر رعایت نشدن ایمنی از سوی کارگران یا کارفرمایان رخ می‌دهد آمده است که در روزهای اخیر حوادث به میزان زیادی افزایش یافته است. جامعه 24 در این ارتباط به کشته شدن یک کارگر زن 21 ساله در سمنان اشاره کرد که در آبان ماه جانش را از دست داد. حادثه‌ای که در آن مقنعه مرضیه طاهریان، کارگر شیفت شب در کارخانه نساجی کبیر سمنان، در دستگاه ریسندگی گیر کرد، سرش به درون دستگاه کشیده شد و پس از آن متلاشی شد و او جان باخت. در آن زمان این پرسش ها مطرح شد که وضعیت ایمنی کار در این کارخانه چگونه بوده و چرا یک کارگر زن باید در شیفت شب کار کند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان، مشاور امور زنان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود لباس کار هم باید متناسب با نوع کار باشد. تاکنون مشخص نشده که آیا تحقیقی در این مورد انجام شده یا خیر و اینکه پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و اگر پاسخ مثبت است نتایج آن چه بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. حدود 100 کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت‌تپه از اسفند 99 تاکنون مطالبات سنواتی و مرخصی ذخیره خود را به طور کامل دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بخشی از این مطالبات از سوی کارفرما پرداخت نشده است. این کارگران گفتند مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش و استان خوزستان که اسناد قانونی مطالباتشان به آنها ارائه شده است، اقدامی انجام ندادند. کارگران کارخانه سیمان لامرد در استان فارس نسبت به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایای موقته و همچنین نبود امنیت شغلی معترضند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند به رغم تولید و فروش 100% محصول سیمان کارخانه و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی، مسئولان این واحد نسبت به پرداخت موقات مزدیشان بی‌اعتنا هستند. بر اساس این گزارش، کارفرما در مواجهه با اعتراض کارگران آنها را به جریمه و اخراج از کار تهدید کرده است. در هفته‌ها و روزهای اخیر حوادث طبیعی بسیاری در مناطق مختلف ایران روی داده است. در پی این حوادث، اخباری در مورد وارد آمدن زیان‌های گسترده به روستایان و کشاورزان انتشار یافته است. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در این مورد بر جبران زیان‌های وارد شده تاکید کردند. سخنان اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا را می‌شنویم.
وقتی حوادثی مثل سیل یا برف و بوران پیش میاد، طبیعتاً اولین گروهی که آسیب می‌بینن گروهایی هستن که با طبیعت به شکل مستقیم در ارتباطن و حتی پیشتر از اون اقتصاد و زندگیشون به طبیعت وابسته است. خب اینا گروهای مهمیشون شامل کشاورزان، عشایر و افرادی که در روستاها زندگی می‌کنن. پیشبینی سیل رو مثلا در مورد اخیر در مورد حداقل 4 تا استان جنوبی 4-5 تا پیش اخطار داشتیم. وقتی سازمان هواشناسی پیش اخطار میده، عملا مهمترین دلیلش اینه که اون مراکزی که تحت خطر هستن اطلاع رسانی بشن، تخلیه بشن تا آسیب به اونها کمتر بشه. اما مسئله‌ای که در مورد روستاها در همین استانهایی که آسیب دیدن مثل استان ایلام، لرستان، جنوب کرمان، حتی استان بوشهر، اینا مشکل اصلیشون اینه که روستاها خب اصلا اغلبشون سبل و بور هستن، راه‌های دسترسی بهشون خیلی ابتداییه و عملا زیرسازای مناسب رو ندارن. بخشی هم که عشایر هستن و دسترسی به اونها با امکانات و تکنولوژی که تو اون مناطق میشناسیم سخته. خب پس این خودش اولین در واقع پرچم خطر رو بالا میبره که اینها به شدت آسیب پذیر هستن تحت این حوادث طبیعی مثل سیل در مورد اخیر. موضوع مهم بعدی که بهش میرسیم مدیریت در واقع در حین حادثه است، ولی شما میبینید که فقط در یه مورد همین استان ایلام بخشای روستایی که آسیب دیدن خسارتشون دقیقاً به اندازه بخش کشاورزی و عشایر خسارتش به اندازه زیرسازای شهری بود، یعنی همه زمینای کشاورزیشون بخش زیادی از دامشون رو از دست دادن، یا منطقه‌ای مثلا بوشهر هم همینطور. خب وقتی که شما در مورد رقمای بالای خسارت صحبت می‌کنین طبیعتاً نشون میده که در حین حادثه هم به این گروه‌ها کمک رسانی نشده، کما اینکه خبر داریم بخش زیادی از روستاها آب و برق و اینها رو برای مدت طولانیه که دسترسی بهش ندارن.
او به موضوع دیگری هم اشاره میکند.
موضوع سوم کمک رسانی بعد از حوادثی مثل سیل. در این مورد هم باز کشاورزان و عشایر و روستاییان و حتی مجموعه حاشیه نشین ها با توجه به بافتای فرسوده ای که ما در این استان ها میشناسیم، مثلا در استان بوشهر بخش زیادیش حاشیه نشین هستن یا خود حتی شهر بوشهر، و در جنوب کرمان هم بخش زیادیشون عشایری هستن که از سیستان بلوچستان اونجا ییلاق و قشلاق میکنن. خب پس این بخش بعد از حادثه هم همچنان مسئله مهمیه، برای اینکه تجربه سیل لرستان، استان گلستان در سال 98 نشون داد که بخش زیادی از زمینای کشاورزی امکان کشت و کارشون از دست میدن، لایروبی منازل روستایی عملا غیر ممکنه با تجربه بافت فرسوده شون، بخش زیادی از اونها امکان مدرسه، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت و درمان رو ندارن، ولی باز در همون جا هم گروه‌های آسیب پذیر بیشتر زنان هستن، برای اینکه متاسفانه دسترسی به امکانات و خدمات درمانی ندارن. آب شرب نبودنش برای زنان مسئله بسیار مهم و مشکل سازیه و به نظر میرسه که شرایط کشاورزان بعد از سیل‌های اخیر با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب برای کمک به اونها از طریق بانک یا ساختارهای پایدار مشکلات بسیار جدی و اساسی رو میتونه به وجود بیاره که متاسفانه تجربه نشون داده دامنه‌دار هستن و در طول زمان هم اغلب حل نمیشن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر با اشاره به مشکلات معیشتی خود و خانواده‌اش میگوید:
دارای 5 فرزند هستم. خدا را شاهد میگیرم که بیش از 1 سال است که گوشت نه خودم و نه بچه هام نخورده ایم. کارگر ساده هستم. بیشتر وقتا هم کار نمی باشد و داریم با سختی و گشنگی و در فقر دست پنجه نرم می کنیم. این صدای من را به گوش مسئولین تفاوتگر و خدا نشناس جمهوری اسلامی برسانید و صدای ما را هم به گوش سازمان حقوق بشری بین المللی برسانید.
یک کارگر نیز برای ما نوشته که در صنعت لاستیک کار میکند و جمع دستمزد و مزایایش با اضافه کار 5 میلیون تومان هم نمیشود. او پرسیده با این گرانی چطور باید زندگی کنیم؟ یک شنونده هم برای ما نوشته که یکی از اعضای خانوادهش در شرکت مشاور مونیت کار میکند و دستمزد او و حدود 20 مهندس دیگر این واحد از 5 ماه پیش پرداخت نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22112 22 11 22 113 در میان بگذارید.
ساعت